اهل القرا کی هستند؟ در زیارت ناحیه مقدس قرا، واژه قرا یا که جمع قریه هست از ریشه قریه، یدل علی جمع مع تشکل و انتظام. میگه یه تجمعی اگر یک جای اتفاق بیفته به اون تجمع میگن قریه. یه تجمعی اگر یه جای اتفاق بیفته بهش میگن قریه. ما یه واژه دیگه هم داریم به اسم مدینه که به معنای شهره. اگر بخوایم قریه رو بفهمیم چیه تا بدونیم اهل القرا کیا هستن، بعد بفهمیم کیا امام حسین رو دفنش کردن، بعد این دوتا واژه رو بذاریم کنار هم دیگه. مدینه چی؟ به کجا میگن مدینه؟ به کجا میگن قریه؟ مدینه یعنی جایی که اون تجمعی، اون اجتماعی که مددیت داره، قانون داره، قوه قضاییه داره، قوه مجریه داره، تشکیلات داره، سازوکار داره، به این میگن مدینه. اون اجتماع، اون تجمعی که حساب و کتاب داره، سازوکار داره، مردم اون اجتماع، افراد اون اجتماع بر اساس یک قوانینی با هم ارتباط دارن بهش میگن مدینه. از مدنیت میاد. قریه اجتماعی که مدنیت نداره به اون معنای واقعی خودش. مثلا عرض میکنم شما فرض کنید که تجمعی که توی استادیوم فوتبال اتفاق میفته رو بهش میگن قریه. یه تجمعی که مدنیت به این معنایی که چه میدونم یه وزیر داشته باشه، یه وکیل داشته باشه، یه قوانین خاص داشته باشه، سازوکار و تشکیلات داشته باشه، به اون معنا. یا مثلا یه تجمعی مثل راهپیمایی، به این تجمع میگن قریه. اگر هم به روستا گفتن قریه، به دهات گفتن قریه، به جهت این بوده که به نسبت شهر در حقیقت او بی مدنیته، در نسبت خودش با شهر اون مدنیت رو نداره، برای همین برای خیلی از مسائلشون باید به شهر یعنی به مدینه مراجعه کنن. برای کارهای اداریشون باید به مدینه، زیر نظر مدینه هستن، ولی اجتماعی هستن که در درون خودشون اون مدنیت رو ندارن. تو مدینه مفهوم اقامت، مثلا تو قریه لزوما اقامت نیست، اقامتی اونجا شما نداری، راه پیمایی میری یه جایی و بعدم برمیگردی میای. اما در مدینه اقامت هست، در مدینه نظم هست، در مدینه قوانین هست، ساختار هست، تشکیلات هست، ولی در قریه نیست، در اون اجتماع نیست. حالا قرا جمع قریه است، یعنی اجتماعات این چنینی. اهل القرا یعنی کسی که اهل اجتماعات این چنینیه. خدا بالا بفهمیم اهل چیه، واژه اهل چیه، به چه معناست. چرا به اهل بیت میگن اهل بیت؟ چرا به ائمه میگن اهل بیت؟ اهل به چه معناست، بیت به چه معناست؟ بعد اهل رو بفهمیم، اهل القرا رو میفهمیم. واژه اهل در زبان عربی هو تحقق الانس، یک انس محقق میشه، مل اختصاص و تعلق، با یک اختصاص و تعلقی. حالا اینا رو توضیح میده. و هر چقدر این اختصاص و این تعلق بیشتر بشه، اهلیت بیشتر میشه. مثلا من میگم من اهل، حالا اون اهلیت، حالا اگه بخوام اهل سمنان رو به قول معروف بگیم، یعنی من اختصاص به این شهر دارم، من تعلق به این شهر دارم، من انس به این شهر دارم. اهل پول طرف، یعنی اختصاص خودشو مختص پول کرده، متعلق به پول کرده، انس با پول داره. اهل نمازه، یعنی خودشو وقف اون کار کرده، انس با نماز داره. اگر کسی انس با یه چیزی نداشته باشه، تعلق به یه چیزی نداشته باشه، اختصاص به یه چیزی نداشته باشه، نمیتونیم بهش بگیم اهل اون چیزه. اهل خونه اگر تعلق به منزل نداشته باشه، اگر اختصاص به منزل نداشته باشه، اگر انس با منزل نداشته باشه، اهل اون خونه نیست. لذا شما در قرآن در مورد پسر نوح خداوند فرماید لیس من اهلک، از اهل تو نیست. اهل پس اهل من کیه؟ اهل اون تو، اون کسانی هستند که به تو اختصاص دارن، خودشون رو مختص تو کردن، تعلق به تو دارن، انس با تو دارن. حالا اهل بیت چی؟ یعنی چی؟ بیت هم اینجا به معنای بیت رسول الله نیست که بگیم حالا یه خونه بوده، یه بیت پیغمبری بوده، اینا هم اهل اون خونه بودن. بیت یعنی بیتوته. چرا به خانه میگن بیت؟ چون جای بیتوته است. بیتوته یعنی چی؟ بیتوته یعنی شب رو به صبح رسوندن، به میگن بیتوته. چون تو منزل خانه ما جایی که ما روزمون رو میریم سر کار، شب رو برمیگردیم خونه و شب رو تا صبح در منزل هستیم و شب رو به صبح میرسونیم، به اونجا، به اون مکان میگن بیت، چون محل بیتوته است. باطنش میشه چی؟ باطنشون کسانی هستن که از ظلمت و تاریکی حرکت میکنن به سمت نور، مثل ما که در خونه شب رو طی میکنیم به روز میرسیم. اهل بیت یعنی کسانی که اختصاص به بیتوته دارن. کدوم بیتوته؟ این که مثلا 12 شب و به 6 صبح برسونن، نه، بیتوته‌ای که از ظلمت و تاریکی به نور و روشنایی برسه، از باطل به حق برسه، به این میگن بیتوته واقعی. اهل بیت یعنی اون آدمهایی که به این فعل اونس دارن، زندگیشون رو برای این کار گذاشتن که مردم و جامعه و خودشون از ظلمت حرکت کنن به سمت نور، بیتوته کنه جامعه، حرکت کنه به سمت روشنایی، حرکت کنه به سمت حقیقت، به سمت هدایت. اهل بیت یعنی کسانی که اونس دارن با این کار، با این هدف، تعلق دارن، خودشون رو اختصاص به اون کار دادن. برای همینه که ممکنه خونش رو رها کنه، اصلا ترک کنه، مکه رو ترک کنه، مدینه رو ترک کنه، بره کربلا، خوب به اون بیت رو رها کنه، ولی هنوز اهل بیته. چرا که اهل بیتوته است. کدوم بیتوته؟ حرکت از شب ظلمانی و ستم به سمت نور هدایت و حق. لذا به اینا میگن اهل بیت. بعد با این معنا وقتی میگه سلمان و منا اهل البیت، میفهمی معنیش چیه. سلمان که فک و فامیل شما نیست، این ایرانی هم از عرب هم نیست. چرا پس منا اهل البیته؟ برای اینکه اختصاص به هدف شما داره، تعلق به هدف شما داره، انس به هدف شما داره. هدف شما چیه؟ بیتوته کردن. بیتوته چیه؟ حرکت از تاریکی به سمت نور. 12 شب به 6 صبح، نه، تاریکی مطلق به سمت نور هدایت. فرمود من احبنا هو منا اهل البیت. هر کی، کسی که ما رو دوست داره تو این مسیره. محبت اهل بیت، محبت اهل بیت در مسیر بیتوته و حرکت به سمت روشنایی خرج میشه. خاصیتش اینه. ولی اینکه اون محب خیلی به قول معروف نه سخنران باشه، نه حوزوی باشه، نه استاد دانشگاه باشه، نه مبلغ باشه، نه، همین که محب اهل بیتی دارید در مسیر این بیتوته و تحقق این بیتوته داری کمک میکنی. همین که محبی، پسرتو میاری روزه، دخترتو میاری روزه، نذری میدی، همه اینا بیتوته است. اینا همه بیتوته است. لذا همه اهل منا اهل البیت هستیم. خب اینا همه اینا رو گفتم که معنای واژه اهل جا بیفته. اهل یعنی اختصاص داشتن به یه موضوعی، تعلق داشتن به یه شیئی. حالا این میتونه در مثبتش باشه مثل اهل البیت، در معنای منفی باشه. اهل نار هم داریم، اهل آتش هم داریم، اهل فسق هم داریم، اهل ظلم هم داریم، اهل پول هم داریم، اهل شهوت و ثروت و قدرت هم داریم. اون کسی که خودش رو فدای اون شکر. بعد میفرماید السلام علی من دفنه و اهل القرا. حالا اهل القرا یعنی چی؟ این همه روزه میخونیم که اهل القرا امام حسین رو دفنش کردن، بعد فریادم میزنیم از بابت این روزه. معنیش چیه اهل القرا؟ قرا رو عرض کردیم، قرا اون اجتماع بدون مدنیت، بدون قانون و بدون ساختار و بدون تشکیلات. مدینه اون اجتماع و اقامت با مدنیت، با قانون، با اجتماع، مثل شهری که ما داریم، کشوری که ما داریم. ولی قریه اون اجتماع بدون مدنیت، مثل راهپیمایی، مثلا رفتن تو استادیوم، اجتماعات این چنینی که زیر مجموعه مدینه تعریف میشن و باید به او رجوع کنن برای اموراتشون. اهل القرا یعنی کسانی که تعلق به این اجتماعات کوچیک دارن، اجتماعاتی که در دل مدنیت تعریف شده، ولی اهل القرا توجهی به اون اجتماع بزرگتر نمی کنن. میگه فقط خودم و خانوادم، مثلا فقط محلم، فقط شهرم، پولو بکشونم شهر خودم، شهر بغلی، هر اتفاقی افتاد گور باباش. کشور خودم رو درست کنم، کشور بغلی، هر اتفاقی براش افتاد به من ربطی نداره. فامیل خودم، خانواده خودم، برای همسایه هم هر اتفاقی افتاد اهمیتی نداره. اینا میشن اهل القرا، یعنی کسی که اختصاص داده، وقف کرده خودش رو به اجتماع خودش، بدون توجه به اجتماع کلانتر و بزرگتر که در اون اجتماع کلان تعریف شده. همین گروه موجب دفن ابا عبدالله میشن. دفن ابا عبدالله دفن بدنش تو گودی قتلگاه نیست. هر کسی این تیپی باشه و بدون توجه به یه اجتماع بزرگتر، حالا من میگم اجتماعاتو میریم جلوتر، فقط به خودش و اطراف خودش و اجتماع خودش فکر کنه، این کسیه که من دفنه اهل القرا. امام حسین رو جز دفن کننده های امام حسین. الان فرض کنید ایران جنگ بشه، ما باید بریم جبهه دیگه، باید بریم به جنگی، باید بگیم نه من حسینیه دارم، حسینیت بخوره تو سرت. اگر من به خاطر حسینیم یک اجتماع بزرگتر رو فدا کنم، من اهل القرا. یعنی همه وجودم اختصاص داره به اجتماع خودم. متعلق به اون هستم، انس به اون هستم، من اهل القرا هستم. دفنه یعنی چی؟ دفنه یدل علی استخفا. دفنه یعنی پنهان کردن یه چیزی، نه اینکه فقط زیر خاک قایمش کنی، زیر خاک دفنش کنی. هر چیزی رو که تو بخوای پنهانش کنی که نبیننش، این دفنه. رضا حالا با این معنا دفن سیدالشهدا فقط دفن او در کربلا و گودی قتلگاه نیستش که. دفن سیدالشهدا یعنی ما موجب بشیم حقیقت او، معرفت او، محبت او، سیره او، فرهنگ او در عالم منتشر نشه، در خانواده، در محله، در جامعه منتشر نشه. من اون رو دفنش کردم، اینم دفنه دیگه. کیا این کارو میکنن؟ اون کسایی که تعلق به خودشون و اجتماع خودشون دارن. ببین فضای عبارات زیارت ناحیه چقدر به هم نزدیکه. تو اون عبارات شب قبل فرمود که منهور فل ورا، ورا رو گفتیم یعنی کسی که مخفیه. باز اینجا میفرماید دفنهو، دفنش میکنن. امام زمان نه فقط برای گودی گریه میکنه، امام زمان برای یک مصیبتی گریه میکنه که اون مصیبت عبارت از اینه که یه حقیقتی، یه خورشید عظیمی مثل سیدالشهدا در عالم میخواد بتابه، اما یه عده همه هموغمشونو گذاشتن که او نتابه و نورش نرسه و ظلمت همه جا رو بگیره. این گریه داره، این گریه داره. این دفن، دفن سید الشهدا، السلام علی من دفنه اهل القرا، دفن سید الشهدا فقط در کربلا اتفاق نیفتاده، هم در تمام مراحل وجود، یعنی قبل از ما هر چقدر خلقت بوده سید الشهدا دفن شده، دفنش کردن، و هم بعد از ما این اتفاق خواهد افتاد، و هم در تمام مراتب وجود، یعنی همین الان که ما هستیم در تمام مراتب وجود این اتفاق داره میفته و افتاده و او رو دارن دفنش میکنه. کیا دفنش میکنن؟ اون کسی که، اون کسانی که خودخواهند برای خودشون و اجتماع دوروبر خودشون، هر کسی هر چی که هست بدون توجه به نظم هستی. حالا مثال کوچیکش میشه مثلا فرض کن من توی شهر خودم بدون توجه به شهر بغلی و کل کشورم، یا توی کشور خودم بدون توجه به کشورهای دیگه دنبال آبادی هستم، در صورتی که ندارم دفن میکنم آبادی رو. معنای باطنی ترش اینه، اگر کسی یه گناه انجام میده به کل هستی داره صدمه میزنه، به کل هستی ها. تو این زندگی پس از زندگی یه کسی اومده بود میگفت من بچه بودم، یه دختر بچه ای رو اینجوری هول دادم، بعد میگفت به من نشون دادن همین که اینو هولش دادم مثل دومینو، این که رفت عقب مثل دومینو خورد به همه اجزای هستی، همه متأثر شدن، یه هول کوچیک. این اهل القرا، این کار ما که فکر میکنیم حالا اگه من تو خونم گناه کنم به خودم ربط داره، به کسی ربط نداره، یا فلان مسئله شخصیه به کسی ربط نداره. من عرضه میدارم که حالا نه فقط به اجتماع دوروبر و شهر و کشور خودمون، به همه هستی لطمه میزنیم، برای همین گناه قبیحه. کل هستی حق، اونا که میگن حق الناس، ما که میگیم امام حسین حق الناس، هم ایشالله کمک ما میکنه، دست ما رو میگیره. اونا که خیلی حق الناس حق الناس، یه گناه همه هستی گردنت حق میاره. برعکسش هم همینا، من مجبورم همیشه اینو بعدش بگم، اگر یه کسی ثوابم کنه به همه هستی خیر رسونده، ثواباتم کوچیک نشمر. یه صلوات تو، یه عشق بر امام حسین و یه خیری که به یه کسی میرسونی رو، یه دستی که یه کسی میگیری رو، اینو کوچیک نشمری. یا اینم هم دومینووار همه هستی رو اصلاح میکنه. هستی دعوای بین گناه و ثوابه، یه عده خراب میکنن یه عده ثواب میکنن درستش میکنن. هم ما تمام روزمون در معرکه هستی درگیریم، اینو باید بفهمیم، اگه نمیدونیم بدونیم. قدم به قدم ما داره تأثیر میذاره تو همه اجزاء هستی، یه عده دارن خراب میکنن، ما باید جز کسانی باشیم که آباد کنیم. اون کسی که گناه میکنه خراب میکنه، ما باید فکر نکنیم حالا من یه ثوابی کردم 2 کیلو مثلا اجر بردم، بعد تو روز قیامت چرتکه میندازن خب 10 کیلو بردی ثواب داری، 6 کیلو گناه داری. این که در روایات میفرماید میرید روز قیامت یه خونه هایی رو بهت نشون میدن، باغ ها و کاخ هایی نشون میدن، میگی این کاخ ها چیه؟ میگه اینا ثوابایی که تو کردی تبدیل به کاخ شده. این مثاله، حقیقتش اینه که ثواب تو جامعه رو داره تبدیل به کاخ میکنه، ثواب تو داره دنیا رو میسازه، ثوابی که ما داریم میکنیم داره هستی رو آباد میکنه. برای همین ما دور هم جمع میشیم. گریه بر امام حسین، ارتباط با امام حسین فقط نیست که بریم یه حالی کنیم. آره حال هم میکنیم با امام حسین، با او حال نکنیم با کی حال کنیم؟ همه عشق ماست، همه وجود ماست، همه زندگی ماست، همه کس و کار ماست. ولی فقط یه معاشقه نیست، آباد کردن همه هستیه. اینو باید بفهمیم که ما اهل القرا نباشیم، فقط به خودمون و دور و وریامون توجه نکنیم، باید مجموعه هستی رو با هم ببینیم. چرا که مجموعه سید الشهدا مجموعه هستیه، سید الشهدا خود وجوده، سید الشهدا خود هستیه، کل این هستی رو باید با هم ببینیم. شما اگر فرض کنید که یه وسیله ای داشته باشید، این وسیله یه اجزایی داره، یه تیکه از اون اجزا رو برداری که به کارت نمیاد، کل اون وسیله به کارت میاد. هستی رو کل شما باید درک کنیم، سید الشهدا کل هستیه. لذا تو زیارت عاشورا میگیم دقت کنید، حالا ببین چقدر معنا پیدا میکنه. چقدر زیارت عاشورا خوندیم؟ ساعت هم میدونم. چقدر زیارت عاشورا خوندیم؟ به ابی انت و امی و اهلی، دور و وریان فدای تو. به ابی انت و امی و اهلی، قراء من، دور و وریای من، اجتماع دور و وریای من فدای تو. چرا؟ چون تو یک اجتماع کلانتری، تو یک وجود بزرگتری، من این وجود کوچک و فدای اون وجود بزرگ میکنم. بذار اونایی که تو کربلا گفتن حسین جان ما زن و بچه‌مون بریم یه پولی بهشون بدیم برگردیم، خراب کردن کارو خراب کرد. ما اونجوری نباید باشیم. بذار قرآن وقتی از اهل القرا حرف میزنه، سوره اعراف میفرما ولو ان اهل القرا آمنوا واتقوا، یه اهل القرا که ایمان ندارن، تقوا ندارن، من دفن و اهل القرا یعنی همچین آدم های امام حسین دفن کردن، منتها نه فقط تو گودیا، اسمش و رسمش و مسلکش و فرهنگش و حقیقتش و همیشه این اهل القرا هستن. اینا جز بی ایمان ها هستن، بی تقوا ها هستن. میگه اگه اینا ایمان داشتن، تقوا داشتن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان ها و زمین بر اونها فتح میشد، گشایش پیدا میکرد، یعنی آباد میشد دیگه، یعنی این اجتماع بزرگ، این هستی آباد میشد. اهل القرا به هستی صدمه میزنن. بعد میگه نه ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون، اینا دروغ میگن. و آیات دیگه، افا امن اهل القرا ان یاتیهم بعثنا بیاتا وهم نائمون، اهل القرا فکر کنن اگه عذاب ما بهشون برسه در امانه، یعنی اینا همچین شخصیتایی هستن. این گریه داره، یه خورشیدی مثل سید الشهدا گیر اهل القرا افتاده تو این دنیا، نه فقط تو این دنیا، در همه هستی، قبل هستی، بعد هستی، همه، چون سید الشهدا همه جا هست دیگه، همه جا اهل القرا پدرشو در آورده. حالا این تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ این من دفنه اهل القرا متجلی شد، گفتن ما نمیفهمیم یعنی چی دفن سید الشهدا. من دفنه اهل القرا فقط بسه بعد از شهادت و اومدن اون قبیله بنی اسد نیست، تا اون آخرین مرحله تجلی من دفنه اهل القرا است. بچه ها این روزهایی که ما میخونیم به قول شما تو گودال، فکر نکنید اینا برای مجلس گردونی ها، یه چی من بخونم شما خوب گریه کنی، امام حسین قصابی کنیم، بعد بگیم دممون گرم چه اشکی گرفتیم. خدا شاهده اینجوری نیست. برای اینکه اینا اتفاقاتی که افتاده و وقت گفتن و شنیدنش محرمه. ما حالا صبح جمعه میدونید اصلا از این حرفا نیست، ولی دیگه اگه محرم نشنویم کی بشنویم؟ اگر محرم ندونیم کی بدونیم؟ که فکر کنیم حالا یه اتفاق ساده ای تو کربلا افتاد و باید اطلاع داشته باشیم. و اینکه انسان سازه، طرف عرق خور بود، رفتید مثل همین تکیه ها دم درس چایی میدادن، روزه خونم داشت بیرون روزه میخوند، یعنی چایشو که داشت میخون روزه خون داشت روزه مجلس شراب میخوند. یهو این به خودش گفت خاک بر سرت، تو هم شراب میخوری، قاتل امام حسین هم شراب میخورده. همونجا توبه کرد. ببین روزه انسان سازه. ما این روزه رو، آدم این روزه رو میشه یکم بیشتر خودشو جمع میکنه. میخوای واسه عفاف و حجاب کار کنی، روزه معجر بخون. السلام علی من دفنه اهل القرا. اولین جایی که سید الشهدا دفن شد تو گودی بین نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها بود که حضرت زینب پیداش نمی کرد. گلی گم کرده ام. ببین این حرف خیلی، گلی گم کرده ام می جویم او را. گمش کرد انقدر که سید الشهدا دفن شده بود. دفن او اهل القرا. بعد چراغا رو کم کنید. بعد امام باقر میفرماید مهیج الاحزان، لقد قتل بالسيف، حسین بین شمشیرها، و سنان بین نیزه ها، و بالحجاره بین سنگ ها، و بالعصا بین عصا ها، و بالخشب، خشب ترجمهش میشه چوب، ولی هر چوبی رو خشب نمیگن. یه چوبای مخصوص بوده برای جنگ ها، چوبای بلند زخیم و خشن بوده، زبر بوده. این چوبا، چوب زبر رو شما تصور کن به بدنی که پر از زخمه بزنی. سید الشهدا بین اینا دفن شد و در یه کسی حالا باید بیاد روزه دفنهای سید الشهدا رو بخونه. چندین مرحله سید الشهدا دفن شد. بعد از این زیر سوم اسبها. بچه‌ها این که الان شما خوندید محدوده حائر میگن، یعنی اونجایی که تربته، میگن تربت تا کجا؟ تربت سید الشهدا است. تا چند فرسخ رو میگن تربت سید الشهدا است. در حالی که خب امام حسین که تو گودی تو کربلا اونجا دفن شده نزدیک همونجا، پس چرا میگن تا چند فرسخ تربته؟ برای اینکه بدن سید الشهدا رو با اسب با نعل تازه روش تاختن، تکه های بدن با نعل اسب تا فرسخ ها رفت. به هر جایی که این بدن رفته اونجا تربت سید الشهدا است. این من دفنه و اهل القرا. اصلا وقتی امام سجاد اومد برای دفن و بنی اسد اومدن، چیزی نمونده بود که امام سجاد دفن کنه. خیلی سربسته بگم بچه ها، اینو بگم آجا مرتضی بیاد. دفنای دیگه هم داره دیگه، من نمیخونم. تنور خولی یه جای دیگه دفن شد. خیلی سید الشهدا جاهای مختلفی و من دفنه و اهل القرا، اینا همه روزه های دفن سید الشهدا است. اما بنی اسدشو بگم، وقتی امام سجاد اومد دفن کنه، اینطور نبود که کار سری جمع بشه، که خیلی سربسته بگم، خیلی سربسته بگم، خیلی سربسته بگم. اگر خاطرتون باشه شهید حججی رو وقتی میخواستن دفنش کنند، دفن شهید حججی چند روز به تأخیر افتاد. درست آقا؟ دلیلش چی بود؟ چرا میگن آقا کسی که از دنیا میره زود دفنش کنید، نگهش ندارید؟ برای اینکه تو فقه شیعه اینه که باید همه اعضای بدن جمع بشه، باید همه اعضا جمع بشه. داعشی ها برخی از اعضای شهید حججی رو نگه داشته بودن، نمیدادن، تحویل نمیدادن. سربسته بگم دفن سید الشهدا خیلی طول کشید. فقط یک کیشو گفتن امام سجاد دنبال یه تیک انگوش میگش. فقط یک کیشو گفتن. آره یه تیک انگوش نبوده بچه ها. بذار بگم دیگه، حالا من آقا بگم شما بفهم، من هم یک کلمه، فقط یک کلمه میگم، بعد بهش فکر نکنید جان من، بهش فکر نکنید، به روزا و مرتضا گوش کنید. اینو من میگم فقط برای اینکه بدونید امام سجاد موقع دفن چه کشید و چه اتفاقاتی افتاد و چقدر طول کشید، ولی خواهش میکنم بهش فکر نکنید. فقط انقدر بگم بدن آقاتون رو مسله کردن. حالا برو سرچ کن مسله یعنی چی، من دیگه اونو نمیگم، برو سرچ کن مسله کردن یعنی چی.